بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أتحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. خلاصه کلام این شد که اهم دلیلی که از خارج ما بخواییم اقام بکنیم بر استفاده لزوم فوریت آیتین شریفتین بود که به استدلال به این آیات پاسخ داده شد و نتیجه مطلب اینطور شد که بگوییم که این آیات در مقام تشویق، ترغیب و از مثلتون که حس مؤمنین، مسلمین و مکلفین به سمت انجام خیرات و اموری از این قبیل هستند و یا اساسا مربوط به اون آیه بسار او الان مغفرتن که بحث مغفرت و توبه و اینها استفاده می شد، در مجموع اجنبی اما نحن فیه بودند. خب این یک بیان که بیان متینی به نظر میرسد. اگر اینو نپذیرید، ان ابیتم، اون وقت بیدیم سراغ اون که بگیم که در این دعایه حکم که استفاده بشه حکم مولوی به نحو استحباب هست و بیشتر از استحباب استفاده نمیشه. خب البته در اینجا در همین بحث استدلال به آیتین شریفتین محقق عراقی هم بیانی دارد، لکن بیان ایشون مقداری توجیهش مشکله که مثلا این کلامشون مرادش چی بوده. البته کلام شاید به حسب ظاهر خیلی پیچیدگی نداشته باشه، اما صدور این کلام از چنین شخصیتی مقداری غریب به نظر میرسد، به تعبیر برخی از اساتید ما که هذا من عجایب الکلام، که مثلا یه همچین کلامی صادر شده است. فقط انسان مشکل مواجه میشه، گرچه حالا من دیدم برخی از آیان پس مثل شهید صدر اینها آمدن تلاش کردن که یک مثلا تقریر متینی از عبارت محقق عراقی ارائه بکنن، ولی در این حال حالا خیلی نکته‌ای ندارد دیگه. بعد از اون مطالب ما گفتیم دیگه مطلب ایشون هم نکته تازه‌ای برای ما نداره و دیگه لذا از ذکر اون و بررسی اون صرف نظر. خیلی برگردیم به اوائل بحث. گفته شد درباره دلالت امر بر فور یا تراخی نظرات مختلفی وجود داره یا قابل طرحه. یک، امر بر فور و تعجیل دلالت میکنه که این نظر شیخ طوسی و جماعتی از علماست. هر جو شیخ طوسی گفته میشه جماعتی هم دنبالش هستن دیگه، معمولا اصلا هستی که نظر شیخ طوسی و جماعتی از علماست. دوم، امر مشترک لفظی میان فور و تراخیه، یعنی در هر دو حقیقت و هر دوی اینها از امر قابل استفاده هستش و استفاده یکی از اینها به شکل خاص نیازمند قرینه میشود، که این نظر جناب سید مرتضی علم الهدا هست. سوم، لا یدل الامر مادتن و هیئتن علی الفور او التراخی، یعنی فور یا تراخی مدلول لفظی و وضعی امر نیستند. از مخاطبون که هیچ کدام، نه به نحو اشتراک نه به نحو استقلال، که این نظر علامه حلی صاحب معالم و بسیاری دیگر از فقها و اصولیین در میان متأخرین و به خصوص عموم معاصرین هست و نظر مختار هم همین هست. و چهارم که از کلیم صرفا به عنوان یک تصور عقلی مطرح بشود، بگیم صيغة الامر تدل على تراخی، که گفتیم این قاعده هم نداره. خب تا اینجا به تفصیل به نظریه اول که متعلق به شیخ طوسی بود و دلالت لفظی و وضعی امر بر فور و تعجیل و تسریع رو مطرح می کرد جواب داده شد و ضمناً نظریه سوم که نظر مختار بود هم اثبات شد. که دلالت نمی کنند بر فور یا تراخی. فقط میمونه مورد دوم و چهارم، مورد دوم که نظریه جناب سید مرتضی بود و چهارم که یک احتمالی بود که اینجا مطرح شد. خب حالا بریم سراغ بررسی دیدگاه سید مرتضی در مورد اشتراک لفظی امر میان فور و تراخی. جناب صاحب معالم اینطور فرمودن، فرمودن احتج سید رحمه الله به ان الامر قد یرد فی القرآن و استعمال اهل اللغه و یراد به الفور و قد یرد و یراد به التراخی و ظاهر استعمال لفظت فی شیئین یقتضی انها حقیقت فیهما و مشترکت بینهما و ایضا فانه یحسن بلا شبهت ان یستفهم المأمور مع فقد العادات والامارات هل اريد منه التعجيل او التاخير والاستفهام لا يحسن الا مع الاحتمال في اللفظ. تو که این مطلب رو جناب سید مرتضی ازشون در ذریعه جلد 1 صفحه 131 نقل شده است و صاحب معالم هم در معالم آوردن. این معالمی که بنده در اختیارم هست و مطالعه میکنم معالم هست، معتقل تعلیقات سلطان العلماء، تعلیقات مختصر سلطان العلماء دارد، لذا معالم با تعلیقات سلطان العلماء هستش. صفحه 81 من از اونجا برای شما نقل کردم. حالا بالاخره معالم چاپای مختلفی دارد، این که عرض کردم اینجا هستش. چقدر کتاب خوبیست معالم، آدم چقدر این حرفایی که تو حرفای تو مطالب جدیدی ها میبینن نه ریشش به اون معالم هست، تو معالم شما اینا رو میتونید پیدا بکنید. البته اشکال شما یا کدوم کتاب هست که شما نام ببرید و نگید چقدر کتاب خوبی ها، با همین کتاب خوب هم بالاخره که انسان بدون اینها رو مطالعه بکنه لاقل به شکل زمینی، یعنی در زمین درسایی که میخونه یه نگاهی هم به اینها بیندازد. رسما خواهدتون که بله اینا ببینند که مطالب اونجا هستش. همین مطالبی که ما اینجا مثلا در این درس الان بحث فور و تراخی گفتیم، اگر شما معالم رو ببینید ببینید که اکثر مطالب ریشش تو معالمه یا تصریح اصلا همونطور فرموده ایشون یا لاغر ریشش تو معالم هست. آقایون همونطور از اون گرفتن و این تو تقرات هم آمده، تو کتاب هم آمده، در واقع اصلش از معالم هست. بیا شما خود معالم هم از تبیات خودش استفاده های کرد. بگذاریم بر تقدیرشون، میفرمایند که گاهی اوقات امر در قرآن و در استعمالات اهل لغت وارد میشه و منظور از اون فوره، گاهی هم وارد میشه و منظور تراخی هست. این که یک لفظ در دو چیز استعمال بشه ظاهرش اقتضا داره که این لفظ در هر دو حقیقت باشه و مشترک بین اون دو معنا باشه. این نکته هم بدون شک خوب و مستحسن هست که مأمور استفهام کنه و بپرسه، البته در صورتی که عادت و اماره‌ای در کار نباشه. خب مأمور چی بپرسه؟ بپرسه تا آقا این کاری که از من خواستید باید فورا انجام بدم یا میتونم با تأخیر انجام بدم یا باید با تأخیر انجام بدم. اینو مأمور بپرسه از آمر یا همچین چیزی، مستحسنه، حرف بدی نیست وقتی امر بشه. خب همین هم دلالت میکنه در این که این مشترک لفظیست میان این دو. خیلی خوب، جناب صاحب معالم خودشون پاسخ فرمودن به این بیان جناب سید، فرمودن و الجواب ان الذي يتبادر من اطلاق الامر ليس الا طلب الفعل، اون چیزی که تبادر میکند از اطلاق امر نیست مگر طلب فعل. یعنی ما چیزی بیش از این رو در نمیاریم. هر منظورتون که صرف این که شما میفرمایید که امر استعمال شده است، هر منظورتون که در خصوص فور در خصوص تراخی، نه ما اینو قبول نداریم در خصوص فور یا در خصوص تراخی استعمال نشده. اگر بله در خصوص فور یا در خصوص تراخی استعمال شده بود، اون وقت شما میتونستید ادعا بکنید که این حقیقت است در هر دوی اینها. پس در چی استعمال شده؟ استعمال شده است در یه معنایی که عام از این دوست، که اون چی باشه آقا؟ طلب الفعل. طلب الفعل، چیزی بیش از این مقدار هم نیست. پس خصوصیت فور و خصوصیت تراخی را شما از کجا میفهمید؟ ما این را از قرینه میفهمیم، از چیز دیگر میفهمیم، از ذم زمائمی به صیغه میفهمیم، اما از خود صیغه به خودی خود اینا را متوجه نمیشیم. شما تصور کردید که این مثلا در خصوص فور یا در خصوص تراخی استعمال شده در قرآن کریم یا در استعمالات عرفیه، نه اینطور نیست. این در عام از این دو استعمال شده و اون فور و تراخی رو شما از جای دیگه میفهمید. و اما الفور و تراخی فانهما یفهمان من لفظهی بالقرینه، با قرینه این فهمیده میشه. و یک فی فی حسن الاستفهام بله کونه موضوعا للمعنى العام. حسن استفهام مطرح میکنید، میگید آقا این حسن هست که شخص بپرسه، مستحسنه که شخص بپرسه که آقای عامر، جناب عامر، شما منظورتون فور بود یا تراخی؟ این کار رو انجام بدم فوراً یا با تراخی؟ از مخاطبون که این هم در حسن استفهام کفایت میکنه این که این موضوع باشد برای معنای عام، چون در معنای عام به کار رفته، نه مشترک لفظی، مشترک لفظی نیست، معنایی است که با هر دو اینها سازگاری دارد، عام از هر دو هست. چون اینطور هستش از مظهر مبارکتون که معنی نداره. قد یستفهم عن افراد المتواطی لشیوع التجوز به عن احده ها. گاهی اوقات میشود که رابطه لفظ یه جوری است با معانی مختلف، فرقی نمی کنه، میتونه شامل معانی مختلفی بشود، لکن چون از بس در یک معانی در یک معنای مجازی به کار رفته، از محضرتون که اینطور هست که شما محضر مبارکتون که شک میکنید که نکند الان هم که استعمال شده در اون معنای مجازی به کار رفته، پس لفظ یک معنا بیشتر نداره، مشترک نیست، متواضیه، یک معنا بیشتر نداره. بعد نظر مبارکتون که در این حال که یک معنا بیشتر ندارد، اما در این حال مثلا در یه معنای مجازی زیاد به کار رفته، شما شک میکنید که الان دارد در اون معنای مجازی به کار میره یا مثلا در معنای حقیقی به کار میره، یا نه همون معنای حقیقی عبارت است از طبیعت و این طبیعت در خارج افرادی داره و شما نمیدونید که الان کدام یک از افراد مد نظر است. از نظرتون که بله، فیقصد بالاستفهام رفع الاحتمال و لهذا يحسن فيما نحن فيه ان يجاب بالتخيير بين الامرين. حالا از اون طرف عامر جواب بده، بگه مخیری، بگه مخیر، اینم میشه. خواهی بگه مخیری این چجور چه بالاخره یا باید بر فور دلالت کنند یا بر تراخی دیگه، اما این یه شق سومی رو بگه، کدام درسته یا کدام و هیچ کدام، از خاطر یه چیز سومی رو بگه که اون پیش در هیچ کدام قبلی ها چه آقا نبود. حیث یراد المفهوم من حیث هو من دون ان یکون فیه خروج عن مدلول لفظ، در اینی که بگه تو مخیری در این حال از مدلول لفظ هم خارج نشده، مجازگویی هم نشده. از مثلا مواردی که ولو کان موضوعا لكل واحد منهما بخصوصه لکان فی اراده التخییر بینهما منه خروج عن ظاهر اللفظ و ارتکاب للتجاوز. این تخییر یک حالت دیگری است غیر از معنای از مثلا که موضوع لهی میشد بنابر اشتراک. از مثلا مبارکتون که و من المعلوم خلافه، نه این تجاوز نیست و از مثلا که خروج از ظاهر لفظ نیست و معلوم است که چنین مطلبی صحیح نیست. این بیانی است که جناب صاحب معالم دارن در پاسخ به جناب سید مرتضی. خیلی خوب، علاوه بر پاسخ جناب صاحب معالم، همه اون مطالبی که یا عموم اون مطالبی که در اثبات رأی مختار هم گفته شد به نوعی رد نظر سید مرتضی هم به شمار میره. این هم نظریه دوم. اما نظریه سوم بررسی دلالت امر بر تراخی. ما نظریه چهارم بررسی کنیم بررسی دلالت امر بر تراخی. استفاده تراخی از امر چند برای استفاده تراخی از امر چند صورت قابل تصور هست. الاولا دلالت الامر مادتن او هیئتن علا وجوب تراخی. الثانیه دلالت الامر مادتن او هیئتن علا جواز تراخی. الثالثه دلالت الامر علی التراخی به نحو الاشتراک مع الفور، بصورت مشترک لفظی. الرابعه اقتضاء اطلاق الامر جواز التراخی. خب صورت اول که عبارت بود از دلالت الامر مادتا او هیئتا علی وجوب التراخی، این صورت به ضروره باطله و طبعا هیچ قائلی هم نداره. صورت ثانیه که از مثلا دلالت الامر مادتن او هیئتن علی جواز تراخی، از نظرتون که این هم اثباتش از بله این ردش در واقع جوابش از اثبات رأی مختار واضح شد. صورت ثالثه که دلالت الامر علی التراخی به نحو الاشتراک مع الفور باشد، این هم نظر سید مرتضی علم الهدا بود که اون هم جواب داده شد. میموند صورت رابعه، صورت رابعه که عبارت است از استفاده جواز تراخی از تلق یا اطلاق امر. کلام محقق خراسانی رو در این زمینه خوندیم که فرمود الحق انه لا دلالت للصيغه لا على الفور ولا على تراخی. نعم، کلام صاحب کفایه است، نعم قضیت و اطلاقها جواز و تراخی، قضیت و اطلاقها جواز و تراخی. که ما بگیم آقا این مثلا توی تراخی مدلول لفظی صیغه نیست ولیکن مقتضای اطلاق صیغه هست، به نظر میرسد این کلام صاحب کفایه بی اشکال قابل پذیرشه، اشکال بهش وارد نیست. یعنی اگر مولا امری کرد هیچ قرینه‌ای هم وجود ندارد، هیچ نوع قرینه‌ای در کار نیست که فوریت رو خواسته باشه، دقت کنید چه ارکان ما میتونیم امتثال امر او رو به تأخیر بیندازیم. اینجا تأخیر در این مطلب از منظرتون که اشکالی نداره. قبلا این اشاره کردیم، مثلا در ضمن خواندن عبارات مرموت الله خویی اشاره شد به این مطلب. واجبات مزیقی تکلیفش روشنه، واجب مزیق بحثی ندارد. از منظرتون که روزه مثلا صوم شهر رمضان، خب میگه آقا من اینو زودتر انجام بدم یا دیرتر، معنا ندارد. وقتش کاملا محدد و معین هستش، از اذان صبح تا اذان مغرب، اصلا دیگه فور و تراخی اونجا اصلا قابل تصور نیست، فقط فرش اخر یکی چی از محل بحث خارج، فقط اون واجبات موسع. واجبات موسع از منظرتون که در واجبات موسع همین که مولا امر کرده و قید فوریت نیاورده، ما از همین اطلاق کلامش میتونیم بفهمیم که مانعی نداره تا آخر وقت چی آقا به تأخیر بیندازیم. بله از وقت رد بشه طبیعتا اون باز دلیل داره که نمیشه دیگه، فقط داخل این چارچوب زمانی شما میذارید، بازه زمانی میتونید این کار رو انجام بدید. خب مطلب بعدی که اشاره بکنیم، لزوم فور در صورت حدک حرمت مولا با تراخی، لزوم فور در صورت حدک حرمت مولا با تراخی هستش. در اینی که عرض کردیم الامر مادتن و هیئتن لا یدلو علا وجوب الفور ولا علا جواز تراخی، و این امور رو عرض کردیم اینا از قرائن فهمیده میشه، از ادله دیگر فهمیده میشه، از ذم زمائمی فهمیده میشود، نه از خود ماده و صیغه امر. اما این نکته هم نباید فراموش بکنیم که اگر به تأخیر انداختن امتثال به گونه‌ای باشد و به حدی برسد که عنوان استخفاف و اهانت نسبت به مولا بر اون صدق بکنه، چنین تأخیری قبیح و مکلف به خاطر اون مستحق عقاب خواهد. پس این مکلف از اون جهت یعد عاصیاً و مستحقاً للعقاب که برای مولا ارزشی قائل نشده و امر او رو جدی نگرفته و به اون توهین کرد. یعنی اینقدر به تأخیر بیاندازد که عرفاً بگه بابا این اصلا اهمیتی ندارد، مولا چی بهش گفت از من تو این باغان سقط کنم چی از کنم گاهی بقید حالا مولا رو بشت های پدر مادرها تو منزل هم داری شکایت میکنم، میگم بچه هر چی میگیم این گار نه با دیوار داری حرف میزنیم و حل نمیزن. خب ما میخوایم همه بر صحت کنیم، میگیم شاید ثقل سامعه گرفته، ببرید دکتر باشن. حالا آدم میگه نه، همون لحظه اگر دوست به صداش بکنید سری جواب میده، میگه به ما محل نمیده. حالا مرادم اینه، خب اینو اگه یا این اهانتی است یا توهینی است مثلا، فرق این اصلا ارزشی قائل نیست، اهمیتی برای امر مولا قائل نیست، مولا حالا امر کرده باشه، دقت بکنید اگر به این حد برسه، اگر یه جوری باشد شکل عمل به گونه‌ای باشد، یا حالا کیفیتش یا کمیتش، یعنی یا کیفیت به تأخیر انداختن یا کمیتش، یعنی اینقدر دیگه فاصله بشود که عرفاً صدق بکند که این آدم ارزشی برای مولا قائل نیست، عقلا اینطور ما برداشت بکنیم، عقلایی‌ان اینطور برداشت بشود که این به ارزشی برای مولا قائل نیست، نسبت به مولا تهاون دارد، استخفاف دارد، فهمید که تحقیر دارد، حالا تحقیر دارد نسبت به مولا. اگر این طور بشود طبعا این از این باب، از این باب یعد آسیان و مستحقن للعقاب. البته شاید این توقع از شهید صدر بود که ایشون در اینجا لااقل با عنایت به نظریه حق و طائه مطلبی رو بیان میکرد، ولی حالا بنده به حسب اون که دیدم نه چیزی در این زمینه در تقریرات ایشون اومده بود نه در حلقه سالسه، با اینکه این اتفاقا جز وقتهاییست که به همون حق و طائه میخوره از اینکه جادش ایشون اینجا یه مطلبی رو میفرمود که نفرمود. نکته دیگر این که استاد معظم حضرت آیت الله سبحانی که به حسب اون بیانات شفاهی در درس که ازشون استفاده کردیم و همچنین اون چه در تقریرات در تقریر ابحاثشون به نام المحصول آمده، ایشون فرمودن که مقتضی الاطلاق لیس جواز التراخی بل لزوم الفوریه. مقتضای اطلاق امر لزوم فوریته نه جواز تراخی. گفت جواز تراخی، اتفاقا لزوم فوریت. اگر مولا امر کرد و مطلق گذاشت، هر نظر کنیم که ما از این اطلاق میفهمیم که او آقا فوریت رو خواسته، اینو استفاده میکنیم. ایشون اضافه کردن فرمودن و نحنو و این اتفقنا مع القوم على عدم دلالت الصيغه على الفور او التراخی. بله ما هم با قوم هم رأییم و اتفاق نظر داریم که بفرمایید که صیغه امر نه بر فور دلالت دارد نه بر تراخی. تا اینجا همراهیم. به دلالت وضعیه من المطابقه و تضمن، خب دلالت وضعیه چه مطابقیه چه تضمنیه ندارد بر فور یا تراخی. ولیکن نفارق و قوم مای آیت الله سبحانی تقابل داریم با قومچی، ولیکن نفارقهم فی مقتضی الاطلاق. اونا میگن مقتضای اطلاق جواز و تراخیه، ما میگیم نه مقتضای اطلاق ارمزدتون که لزوم فور هست. فان مقتضاه عندنا عدم جواز تراخی الا ان یدل دلیل علی خلافه. بله اگر دلیل و خلاف بود طبق دلیل عمل میکنیم، اما اگر دلیلی در کار نبود میگیم عدم جواز تراخی است. خب به نظر میرسه اینکه ایشون این مطلب رو فرمودن این همین ثقل تأخیر و تباطع، ثقل تأخیر و تباطع در امتثال امر مولا سبب شده که ایشون به لحاظ تلقی عرف مقتضای اطلاق امر رو لزوم فوریت بدونند نه جواز تراخی. به نوعی حالا اگر بخوام با همون تعبیر حق و طائه اگر بخوام به کار برم، به نوعی اون محضر مبارکتون که قوت حق و طائه مولا و اهمیت و ارزش مولا این از یه طرف متوجه بکنیم با اون نگاه کلامی دقت بکنیم، ثانیا بر این که خب حالا میخوام در مقابل همچین مولایی ما کم بذاریم دیر عمل کنیم، اون بحث میکنه انبعاث بفرمایید که به دنبالش نیاد بدون تأخیر نیاد، دقت میکنید چی عرض میکنم، چسبیده به بحث انبعاث صورت نگیره، میگه آن چطور میشه، این خیلی حرف سنگینی است، کار سنگینی است. عرض میکنید که لذا این سبب شده که ایشون این رو تلقی عرف نسبت بده تو عبارات قبلشون اشاره کرد. مقتضای نه میخوام بگن که اندل اطلاق عرف اینو برداشت میکنن. ببینید حجا چطور مثلا ما میگیم آقا بین تعیینی و تخییری، از مثلتون که بین تعیینی و مثلا فرق فرمین که عینی و کفایی، بین نفسی و غیری، مقتضای اطلاق این است، یعنی تلقی عرفی متلقای متلقات عرفی این هست که اگر مولا مطلق گذاشت منظورش عینیه، تعیینیه، عرض نفسیه، دقت بکن چه عرضم، در اینی که امر با هر دوش سازگاری دارن، یعنی دو تا چیز با هم زمینه شده، از یه طرف مولا مطلق گذاشته، از اون تلقی عرفی از چنین اطلاقی این است. بله اطلاق ما و اطلاق شامل هر دو میشه، دقت میکنید چرتم، اما تلقی عرفی از اطلاق در این مورد این هست، دقت میکنید چرتم. ایشون خواستن این نکته رو اینجا در واقع در چی بهره بگیرن. در تقدیر مراد این هستش که به نظر میاد این مطلب تو ذهن ایشون خیلی سنگین آمده. خب که ما هم عرض کردیم اگر به این حد برسه حرفی نیست، عرض شد که قبح تأخیر، حالا بفرمایید عقلن، بفرمایید عقلائیان، بفرمایید عرفن، خب این فقط در صورتی است که به حدی برسه که عنوان استخفاف و اهانت به مولا بر اون منطبق بشه، نه همواره و در همه حالات. اگر چنین عنوانی نباشد، ما باشیم و اطلاق بفرمایید که خود لفظ و تلقی عرفی، نه عرف تلقی نمی کند که اینجا عمل قبیحی صورت گرفته. البته ایشون در پایان این مطلب گفتن که نعم لو کان المولا فی مقام الاجمال و الاهمال تصل النوبه الى البراءه و مقتضاها عدم وجودها فورا لان الفوریت کلفه زائده على اصل التکلیف فترفع، که حالا تکلیف رو خواستن روشن کرده. حالا اگر مطلق نبود، بلکه چون اطلاق زمانی استفاده میشه که گوینده در مقام بیان باشه، دقت کنید، نه در مقام بیان نیست، مثلا فرض کنید که در مقام اجمال اهمال هستش، اینجا دیگه نوبت به براءت میرسه، مقتضای براءت هم عدم وجوب فوری هست، برای اینکه فوریت یک کلفت زائده و یک نکته اضافه ای هست و اصل تکلیف، بعد این بگیم که برداشته میشه. حالا میشه یا باید باز متوقف بشیم و از همین کلام باز برگردیم به اون بحث قبلی و یعنی تأکیدی بکنیم برای اینکه برداشته ایشون مثلا خالی از ضعف نیست، ولی در این حال دیگر عبور میکنیم از این مطلب. خیلی خوب، بریم سراغ عنوان بعدی، مره و تکرار. مره و تکرار، دلالت هم بر مره یا تکرار. خب نخست از محضر مبارکتون که باید عرض بکنیم که دلالت الامر على المره عبد تکرار، عرض محضرتون که این به دلالت دال خارجی، یه دال خارجی در کار باشه. خب اینجا طبیعتا اگر اینطور باشه، این خانه هناکه دلیل خارجی دون علا لزوم تکرار، یعنی مولا امر کرد ما بفهمیم این امرش تکرار لازم داره، مثلا گفت صله، ما فهمیدیم که با یه بار نماز خوندن تمام نمیشه، باید زیاد نماز خوند، مثلا هر روز باید نماز خوند، یه بار صله صلات الظهر کافی نیست، یه بار نماز خوندی، نه باید هر روز نماز بخونیم. اگر دلیل از خارج بشه بر تکرار اخذ بون میکنیم، بر مره که یه بار انجام بدی کافیه. نظر محضر مبارکتون که بنده خدایی که میگن وصیت میکرد به فرزندش، میگفتش که فرزندم از محضرتون که حج انجام بده، یه بار در همه عمره، سفری هم رفتی تفریح هم کردی، روزه بگیر خوبه، یه ماه در سال برای بدنت هم خوبه، همینطور هی واجبات رو ذکر میکرد تا رسید به نماز. گفت اما نماز، نماز نخوان، نماز نخوان، نماز نخوان، چون صبح خوندی میگن ظهر بخون، ظهر خوندی میگن عصر بخون، عصر بخون ملت نمی کنن، از اول بگو آقا من نماز نمی خونم دیگه راحت میشی. حالا اینجا بگیم که آقا حج خب مره یه بار تمام، دقت بکنید چه عرض مثلا عرض بکنم، اما صلات این تکرار لازم داره، مثلا یه همچی بیانی. خب اینا را از دلیل خارج بفهمیم، این کانه هناکه دلیل خارجیون علا لزوم تکرار فنأخذ به، فعلا سبیل المثال فی آیت اقامت الصلاه التي تقول اقم الصلاه لدلوك الشمس او آیت الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصوم او آیت الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، و همچنین آیات دیگری که در قرآن وجود دارد، آیات اخرى در قرآن کریم که خطابات شرعیه هستند، آیات شرعیه، آیات مبینه احکام شرعیه. خب در این جور موارد، همه این موارد که ذکر شد یا مثال های دیگری که ذکر نشد، هنا که ادلتون خارجیتون دالتون علی التکرار فی مثل الصلاة و الصوم و علی المره فی مثل الحج فیتبع یا تتبع هذه الادله الخارجیه. دقت میکنید ما در اینجا دیگه از منظورتون که بدون در نظر گرفتن ماده یا صیغه امر، اگر دلیل خارجی بر مره یا تکرار دلالت بکنه، به همون دلیل اخذ میکنیم و طبق همون عمل میکنیم. اما بریم سراغ دلالت امر مادتن او صیغتن او هیئتن علی المره او التکرار. خب این در اینجا ما طبق نظری که همه آقایون هم فرمودن، صاحب الکفایه هم فرموده، دیگران فرمودن که الحق ان صیغه الامر مطلقا لا دلاله لها علی المره ولا التکرار، با هم همین رو عرض میکنیم، میگیم الحق ان الامر ماده او هيئه لا يدل على المره والتكرار. عرض مثلا که از خود ماده یا صيغه امر بفهمید که مره یا تکرار فهمیده نمیشه، همچنان که قبلا هم عرض کردیم ماده امر بر صرف طبیعت دلالت میکنه، هیئت هم دال بر نسبت ارسالیه یا نسبت طلبیت، مازاد بر این رو ما که بخواد مره یا تکرار باشد از این استفاده نمی کنیم و مره یا تکرار داخل در بفرمایید که ماده یا هیئت نیستن. خب این خلاصه ای کلام دیگه، چون تقریبا میشه گفت که یه بخشی از بحث تکراریه با همون بحث بفرمایید که فور و تراخی، دیگه نیاز نداره که بخوایم به اون بحث ها بپردازیم. از جمله بحث های تکراری که وجود دارد بحث مقتضای اطلاق هست، مقتضای تلقی، که حالا خود این که مولا امر بکند به نحو مطلق، به نحو تلق و قیدی نیاورد، این خود مقتضای این چیه؟ این یه بحثیست که از منظر مبارکتون که باید ما اینو بعداً اشاره بکنیم، در خود بحث تلق اشاره بکنیم که اگر کلمه که اگر امر آمد یا نهی آمد و به نحو مطلق بود یا به قول ما به نحو تلق بود، اینجا شمولیت استفاده میشه، بدلیت استفاده میشه، حالت انحلالی دارد مثلا یا نه، اینا بحثی است که بعداً ان شاء الله تعالی مورد اشاره قرار میگیریم. مثلا فرض بفرمایید که در باره نهی گفته میشه که آقا وقتی مولا میگه لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر، شما حتی اگر یک وجود رو یک فرد از افراد خمر شرب خمر رو تعقیب بخشید اسیان کردید نهی مولا. اما درباره صله شما میگه از طبیعت و توجد و به وجود فرد ما، مثلا یک نماز بخوانید مثلا اون طبیعت فرض کنید که اونجا تحقق خارجی پیدا کرده. ها کذا این بحثایی که در اونجا مطرح میشه، فلذا دیگه محضر مبارکتون که اینها رو ما احاله میکنیم به همونجا و دیگه اینجا متعرضش نمیشیم و با این بیان بحث از منظرتون که اوامر و نواهی رو به پایان میرسونیم. ان شاء الله از جلسه بعد وارد بحث مجمل و مبین میشیم به ترتیبی که خودمون در نظر داریم ان شاء الله. بعد حالا مجمل مبین که خیلی طولانی نیست، بحث من بحث خیلی کوتاهی است و اگر برسیم وارد بحث اطلاق یا به قول خودمون تل خواهیم شد ان شاء الله. حالا نمیدونم چقدر امسال چقدر فرصت داشته باشیم بحث بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جيل محمد.